بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دانشجویان عزیز و گرامی. درس چهارم منطق رو در ارتباط با تعریف و انواع اون در خدمتتون هستیم. قبلا هم یادآوری شده بود که منطق که قرار هست خطکش اندیشه ما باشه، در دو بخش شناخت مفاهیم و استدلال صحیح به ما کمک میکنه و نه اینکه بیاد تعریف ها رو بیان کنه یا برای ما چیزی رو استدلال کنه، بلکه رسالتش و وظیفش بیان ضوابط درست تعریف کردن هست، ضوابط و قواعد درست استدلال کردن هست. اینها رو ما در منطق یاد میگیریم که قطعا تمرین زیادی لازم داره تا انسان بتونه به این قواعد و ضوابط مسلط بشه و در هنگام اندیشه و استدلال خودش به راحتی هم خودش از خطا در امان بمونه و هم خطاهایی که در جامعه اتفاق میفته رو تشخیص بده و در برابر اونها موضع‌گیری داشته باشه و نقش در حال یک انسان دانا در جامعه همیشه یک نقش اصلاحگر و فعال هست که دیگران رو هم دستشون رو بگیره و از جهالت و نادانی نجات بده. در بخش اول که عرض کردیم تعریف ها رو ما باید در منطق بررسی کنیم، در این درس توی همین صفحه اول درس در صفحه 28 جزوه که حالا از نظر فایل پی دی اف میشه 26، اینا حالا خیلی من هی عددا رو جا به جا نگم، در صفحه 28 جزوه و کتاب میبینیم که یه مثلثی رو کشیدن. این مثلث خیلی خوب نیست که ما این فلش ها رو بذاریم فکر میکنیم که حالا از این به اون میرسیم از اون به اون میرسیم. نه، منظورشون در حقیقت سه نوع تعریف هست که در زندگی ما رواج داره و هر سه تا در فضاها و شرایط مختلف ممکنه استفاده کنیم. ساده ترین اونها تعریف مصداقی است، بعد تعریف لفظی و سخت ترینش تعریف مفهومی. بگم اگر این شکل مثلثی که در صفحه 28 میبینید رو به این صورتی که میگم یادداشت میکردم، هم روال درس رو و هم به سختی و دشواریش بهتر دقت میکردیم. ساده ترین نوع تعریف که به قول معروف هم دم دست میتونه باشه در مواردی و هم دیگه هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیگذارد، تعریف مصداقی است، بعدش تعریف لفظی و در پایان دشوارتر از همه تعریف مفهومی. حالا هر کدوم اینها چه هست و مثال‌های هم براش لازم داریم بگیم، ولی پایین صفحه 28 نکته بسیار مهمی رو می‌بینید که اشاره کردم، قبلا هم بنده بارها عرض کردم که گاهی وقت‌ها ریشه اصلی اختلافات ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن تعریف دقیقی از آنهاست. ببینید اینقدر این یه خط مهم هست که جا داره بارها و بارها این رو برای خودمون تمرین کنیم، تکرار کنیم و مثال و نمونه براش پیدا کنیم. گاهی اوقات ریشه اصلی اختلافات ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن تعریف دقیقی از اونها. مثلا فرض کنید یه زن و شوهری که با هم سر یه موضوعی دعواشون میشه، وقتی که میام پیش مشاور یه مدت چند جلسه یا توضیحات میدن صحبت میکنن، مثلا برمیگردیم میبینیم که شروع اختلافات اینها در درک متفاوتی بوده که اینها مثلا از کلمه معاشرت در نظر داشتن. مثلا فرض کنید اینا زمان خواستگاری و نامزدی و اینها، دختره از پسر پرسیده که شما اهل معاشرت هستی؟ پسر گفته آره من خیلی خوشمشربم، اهل معاشرتم. دخترم گفته آره به هر حال منم از معاشرت خیلی خوشحال میشم، خیلی استقبال میکنم. بعدش فرض کنید زندگیشون که شروع میشه، بعد یک دو سه هفته پسره شروع میکنه با رفقای قلیونی و نمیدونم اهل چه و چه شروع میکنه، تا ساعت دو سه نصف شب بیرونن و با هم دیگه عیاشی و الواتی. بعدش یواش یواش خانمه میگه که چه رفتاریه این، چه میگه خب داره معاشرت میکنم، قبلا هم گفته بودن که من آدم معاشرتی هستم، آدم اهل رفاقت هم اهل چیم. خانمه میگه بابا معاشرت معناش این نیست، معاشرت رفت و آمد خیلی محترمانه با فامیل خانوادگی، شما بیاید خونه فامیل ما، ما بیایم فامیل با فامیلا بیان رفت و آمد بکنیم، به هر حال سر وقت میایم سر وقت میریم، آداب خانوادگی. دختر خانومه مثلا تصورش از معاشرت اینه، پسره از معاشرت اونه. یا مثلا فرض بفرمایید کلمه رابطه، فرض کنید رابطه بین دختر و پسر یک مفهوم بسیار پرچالشی هستش. یه دی رابطه رو بسیار باش مخالفن، تصوراتی از رابطه دارن. بعد بچه ها در دوران دبیرستان دانشگاه خیلی دنبال رابطه هستن، تصورات دیگری از رابطه دارن. بعد دانشمندان و مشاوران و متخصصان علم خانواده و اجتماع یه فصلی راجع به رابطه بحث میکنن. دوره رابطه بین الملل مثلا چی هست، رابطه ایران با کشورهای دیگر چه معنا مفاهیمی و دامنه‌ای رو داره. ببینید اینقدر آدم یواش یواش وقتی که دقت بکنه به تعاریف و کارکرد کلمات، این جمله‌ای که عرض کردم به قدری اساسی و مهم هست. و مرحوم شهید مطهری در بسیاری از کتاب‌هاشون به این نکته اشاره کردند. بارها و بارها این جمله توی کتاب شهید مطهری هست، دقیقاً به همین صورت که ایشون میگن که نقطه شروع برای هر علمی و بحث علمی و سخنرانی و کتاب علمی تبیین درست مفاهیم و تعریف درست اصطلاحات است. یعنی شما مثلا میخواید در مورد آزادی یک سخنرانی داشته باشی، یک مقاله بنویسی، تا وقتی که تعریف درستی از آزادی بیان نکرده باشی چجوری میتونی حالا بگی آزادی خوب است بد است، محدوده آزادی اینچنین است آنچنان است، ریشه های آزادی رو در فرهنگ ها و ادیان و تاریخ بشر مثلا جستجو بکنه. خب راجع به چه جور آزادی داری صحبت میکنه؟ یکی از کتاب ها تعریف کردن توضیح دانشتن 200 جور تعریف در ارتباط با آزادی مطرح هست در میان دانشمندان مختلف در قرون مختلف. یه مثلا کلمه به نام دین خیلی در این مسئله که اندیشه دو اگر خاطرتون باشه پاس کرده باشید حواستون باشه، یعنی خاطرتون باشه کلمه دین، اصلا تعریف دین چیه؟ انسان دیندار به کی میگن؟ انسان متدین و اهل دین و با ایمان اصلا به کی میگن؟ ببینید اینقدر این تعریف ها گسترده و عجیب و غریب و متفاوت میشه. طرف گاه پرست هست، خودش رو دیندار میدونه، مؤمنترین بندگان الهی و وارسته ترین کسانی هم که با خدا داره راز و نیاز میکنه، میگه من هم اهل دین هستم و این دین میبینیم که چه دامنه گسترده پیدا میکنه. انسانیت اصلا یکی از پیچیده ترین ها، فکر میکنم اگه حالا سر کلاس بودیم این رو از شما دوستان میخواستم که مفصل در این زمینه فکر کنید و نظرات بچه ها رو بپرسیم، شاید به نظر من پیچیده ترین و مهمترین تعریفی که در تاریخ انسان ها هستش و همچنان مبهم مجهول و ناشناخته هست، میدونید چیه؟ تعریف چیه؟ تعریف انسان. انسان، تعریف انسان چیه؟ انسان چیست؟ یکم فکر کنیم راجبش. خیلی این مسئله تعریف ها مهمه و اگر بخش زیادی از عمرمون رو هم در این زمینه بگذاریم و مطالعه کنیم و بفهمیم حقیقت یک موضوع رو، حالا به هر اندازه که اون موضوع مهمتر باشه، یه وقت آدم مثلا داره راجع به گلابی حرف میزنه، یه وقت مثلا داره راجع به فیزیک جیوه داره صحبت میکنه، یه وقت داره راجع به آزادی صحبت میکنه، یه وقت داره راجع به انسان صحبت میکنه. در حال اهمیت مفهوم انسان و شناخت دقیق انسان، چون به سعادت خودمون برمیگرده و و به درستی و نادرستی زندگی و راه و انتخابها و بسیاری دیگر از مسائل برمیگرده، این قسمت از علم منطق چون میتونه تأثیر اساسی و دقیقی در زندگی ما بگذاره و مسیر زندگی انسانها رو میتونه تغییر بده، واقعا میشه گفت از مباحث بسیار بسیار کلیدی و مهم هستش. حالا در طول درس هم انشاءالله به اهمیتش بیشتر پی ببرد. مثالی که در صفحه 29 بیان کرده، خب یه شروع خوبی هستش. کلمه‌ای مثل تاس رو مطرح کرده که برای معرفی و تعریف اون سه تا راه ما داریم. اون سه تا راه من بر اساس آسان به مشکل رو من بخوام بگم، راه پایین صفحه که شماره 2 نوشته به نظر من ساده ترین هست. تعریف مصداقی، یعنی چه؟ یعنی وقتی میگن تاس چی هست، شما قشنگ یه دونه تاس توی خونه مثلا داری، توی انباری میارید میگید تاس این است، یا توی کتاب میبینیم قشنگ یه شکل رنگی شفافی از تاس گذاشته، آه تاس این است. با دیدن یک مصداق از کلمه تاس دیگه هیچ ابهامی، شکی، نمیدونم تردیدی با اونم، آقا تاس اینه دیگه، چه تعریفی واضح تر از این؟ این به نظر من بهتر بود این رو شماره 1 قرار میدادن، چون ساده تر، واضح تر و بی دردسر تر از آقا. بی دردسر که میگیم راجع به اشیاء فیزیکی و مادی و اونایی که در دسترسمون باشه، خب خیلی ساده. اما یه سری مفاهیم مثال فرض کنید چیزهایی که عرض کردم، کلمه رابطه، کلمه معاشرت، کلمه آزادی، اینجور چیزها رو، یا مثلا که همون کلمه انسان، کلمه انسان وقتی که بگن که شما تعریف بکنید، شما خودتون نشون میدید که من انسان هستم. خب واقعا با نشون دادن یک انسان شما تونستید پی به حقیقت انسان ببری. حالا تاست چیزی نیستش که ابعاد مخفی و پشت پرده‌ای داشته باشه از تاس. شما یه جسم فلزی مسین قدیمی رو نشون می‌دید، تاس این است، یه طرف زیرو می‌کنه، ابهامی درش باقی نمی‌مونه. اما این تعریف مصداقی وقتی دچار مشکل میشه که ما با مسائل غیر فیزیکی و غیر ملموس روبرو باشیم و نتونیم مثل همین مثال آزادی که اشاره کردم، حالا شما چی رو میخوای به طرف نشون بدی؟ یک جامعه ای رو نشون میدی که همه دارن لختی این ور میرن، میگی آزادی یعنی این؟ یا فرض فرمایید وقتی میگن که انسان چیست، شما یه شکلی میکشی، یک کله دستی پایی، میگه انسان این است. خب داعشیه هم شکل و شمایلی شبیه این دارد، میگه خب پس داعشیه یک انسان داعشیه، وحشیه، جنایتکار، آدم کش، هم انسان است دیگه، منظورت از انسان اینه. بعد وقتی میگن انسان حقوقی دارد، انسان احترام دارد، انسان خلیفت الله هست، انسان اشرف مخلوقات است، یعنی میگه یک داعشی واقعا اشرف مخلوقات است، پس وای بر این جهان آفرینش که این انسان جنایتکار برترین مخلوقات باشد. ببینید که مقدار دوچار پیچیدگی هایی میشیم در این تعریف مصداقی. بنابراین این راه در مواردی بسیار راحت و کارگشا و در مواردی اصلا کارایی نداره. میریم سراغ راه دوم که تعریف لفظی یا لغوی هست که توی صفحه 29 بالا وسط صفحه شماره 1 نوشتم. تعریف لفظی و لغوی رو لغتنامه ها بر عهده دارن، یعنی تمام دیکشنری ها و لغتنامه ها وقتی شما مراجعه میکنید مجموعه بسیار زیادی از همین تعریف های لغوی رو اونجا میبینید. الان به فرهنگ معین وقتی که مراجعه کنیم کلمه تاس رو نگاه بکنیم، میبینیم نوشتیم اولا تا دستدار اگر باشه در عربی است و در کلمه فارسی هم با ت دو نقطه هستش. از نظر لغوی و لفظی تعریف تاس چیه؟ تشت بزرگ، نوعی کاسه مسی، پیاله، ساغر، مکعب بازی، فرد بیمو و لگن. اینها 6 تا تعریف هست که در زبان فارسی برای کلمه تاس وجود داره. حالا شما باید خود جملتون رو در نظر بگیرید ببینید که حالا این تاس رو در چه جمله‌ای به کار رفته. ممکن است بگن یک شخص تاس، خب تعریف پنجم که بیمو باشه مرادشون هست. اما تاس حمام، خب اون مثلا تشت بزرگ یا لگن در نظرشون هست. یا تاسی که در فرض کنید که میخانه وجود داره، اون پیاله و ساغر مراد هست. تاسی که در شطرنج هست مکعب بازی، حالا اونجا که مکعب نداریم، در بازی هایی که تاس داره، مینچ و فلان مثلا، فرض کنید اوناست. خب تعریف لغوی هم در مواردی کارگشا هست، اما باز علمی نیست. تعریف لغوی و لفظی علمی نیست. یعنی چه علمی نیست؟ یعنی نتونستیم به حقیقت اشیا پی ببریم و به ابعاد تشکیل دهنده یک مفهوم، به ویژگی های ذاتی اون به درستی نتونستیم پی ببریم. رو همین جهت تعریف لفظی و لغوی هم به نوعی میتونه کارگشا باشه، اما در موارد زیادی همچنان ما رو در ابهام نگه میداره. مثلا همون باز برمیگردیم به مثال هایی که گفتم، یا کلمه مثل آزادی و معاشرت و انسان رو یا روح رو شما بخواید تعریف لفظی و لغوی انجام بدید، چی میتونید بنویسید؟ به لغتنامه مراجعه بکنید ببینید چه تعریف کردن در مورد انسان. مثلا حیوانی متفکر. حیوانی متفکر از نظر لغوی حل کننده مشکل هست، بله، یک حیوانی که از دده جانوران و حیوانات هست در بسیاری از ویژگی ها، اما ویژگی تعقل و تفکر هم دارد. این حل کننده مشکل نیست، چون ما رو با ذاتیات و حقایق وجودی انسان نمیتونه آشنا بکنه. پس میام سراغ راه سوم که راه تعریف مفهومی هست، و در این تعریف مفهومی منطق اینجاست که ورود پیدا میکنه و به ما کمک میکنه که تحلیل بکنیم ویژگی های تشکیل دهنده یک مفهوم رو یا مصداق رو و ویژگی های اون رو به ویژگی های ذاتی و عرضی تقسیم بکنیم، سعی کنیم از ویژگی های ذاتی بیشتر پی استفاده بکنیم تا فرد رو نزدیک بکنیم به اون حقیقت تشکیل دهنده اون موضوعی که داره در مورد سوال میکنه و میخواد اطلاعات پیدا کنه. مثلا فرض کنید سیب رو به ما بگن معرفی کن، خب اولین کلمه ای که میگذاریم اول تعریف ما میگیم سیب چیست؟ میگیم میوه ای است. میگیم میوه ای است. وقتی میگن تاس چی هست؟ میگیم ظرفی است. در به این میگن جنس تعریف. یعنی این تعریف رو با یک مفهوم ذاتی و کلی شروع کن و بعد با یه سری از فصلها و ویژگی های ذاتی جدا کننده این شی از سایر اشیای مشابه اون رو یواش یواش جدا کن. یعنی مثلا میگن جیوه رو تعریف کن، شما بلافاصله میگی جیوه فلزی است. با گفتن فلزی است میای جنسی رو از ذاتی، چیزهایی که ذاتی اونها فلز هست معرفی میکنی، بعد میگی فلزی است که در نمای طبیعی مایع است. خب این مایع بودن یه فصل و ویژگی مفهومی است که کمک میکنه که طرف کاملا جدا کنه دیوه رو از سایر فلزات و واقعا به ویژگی های ذاتی اون هم پی ببره. البته حالا مایع بودن یکی از ویژگی های ذاتی فلز جیوه نیست، از اعراضش هست، از عرضیاتش هست، ولی خب عرض خاصی هستش که ما رو کاملا میبره سر وقت خود جیوه و اون رو جدا میکنه از سایر فلزات. حالا در ادامه به همین نکات بیشتر اشاره خواهیم کرد. در پایین صفحه 30 میبینید که دوباره به همین 3 تعریفی که اشاره کردیم دوباره اینها رو داره بیان میکنه. یعنی چون در صفحات قبل چند تا مثال بیان کردن، حالا دارن تعریف میکنن. میگن تعریف لغوی معنای لغوی یک مفهوم یا مترادفهای آن یا نحوه شکل گیری لغوی آن بیان میشه. یه اشکالی که من به این قسمت کتاب دارم، این یه خط و نیم رو خوب اومده، میگه که تعریف لغوی یا لفظی معنای لغوی یک مفهوم رو بیان میکنیم یا مترادفهای آن یا نحوه شکلگیری آن. این تا اینجا قشنگ اومده، منتها 3 مثالی که در ادامه بیان کرده، این 3 مثال غلط انداز هستن. چون شما فکر میکنید که تعریف لغوی فقط شامل این 3 نوع، یعنی هر 3 تای اینها، حالا بخونی متوجه میشید. مثلا بهمن رو تعریف کرده، میگه بهمن مرکب از به به معنای خوب و نیک و من به معنای نفس و اندیشه. یعنی بهمن یا بهمن یعنی اندیشه خوب، من خوب به این معنا بوده. نام یکی از فرشتگان آسمانی در ایران باستان بوده، نام ما یازدهم ما هستش. این که بهمن تشکیل شده از این دو کلمه است، یا فردوس تشکیل شده از فردوس هست، یا ناجا مرکب از نون و الف و جیم و الف هست، مخفف کلمه این مثل مثلا چه هست، اینها هیچ کدوم نمیتوانند حل کننده مشکل باشند و در حقیقت تعریف لغوی و لفظی رو به صورت کامل بیان نکردن. بهتر بود که یه مثال برای تعریف لغوی بیان میکردن، یه مثال برای مترادف ها بیان میکردن، یه مثال هم برای نحوه شکل‌گیری بیان میشد که مقداری واضح تر مسئله بیان میشد. ولی خب بالاخره تعریف لغوی رو همون مثال هایی که در ابتدای درس داشتیم، کلمه تاس در فرهنگ معین گفتیم 6 تا معنا براش بیان کرده، به اینها میگن تعریف های لغوی که جاش توی لغتنامه است. دوم تعریف از طریق ذکر مصادیق یا همون تعریف مصداقی که گفتیم، تاس یه دونه ظرف مسی تاس نشون میده، طرف میگه این است. وقتی طرف مثلا میگه رودخانه چیه، میگه ارس، کارون، دز، کرخه، اینا رودخانه هستن. منتها لازمه که طرف ارس، کارون، دز، کرخه رو بشناسه، پرتقال، نارنگی، لیمو رو بشناسه، بعد بفهمه مرکبات چی هستش. اینها هم تعریف های مصداقی هستن. در شرایط که اون مصداق ها دم دست شما باشن و طرف اونها رو بداند چیست، اون وقت تعریف مصداقی کارایی دارد. و تعریف مفهومی هم که سخت‌ترین و مهمترینش هست، تعریفی است که سعی می‌کنیم اول یک دایره بزرگی که بهش میگیم جنس، اون رو برای طرف تبیین کنیم، و بعد یه دایره کوچکتر درون اون که بهش میگیم فصل بیان کنیم. ترکیب اون جنس و اون فصل یا تعریف یک جنس و از کنم که اعراضی که در دایره کوچیکه قرار میگیره، مشخص کننده اون مفهومی هستش که شما میخواید به طرف حالی کنید و برسونید. یعنی این دو تا دایره‌ای که شما صفحه 31 می‌بینید که دو دایره بزرگتر هست، بزرگیه رو نوشته شکل، کوچیکیه رو نوشته چی؟ نگید مثلث. کوچیکیه رو نوشته دارای سه ضلع. یاد کنید مثلا با این شکلی که ملاحظه می‌کنید خواسته مثلث رو تعریف کنه. مثال سوم، جیوه، انسان، مثلث. مثلث رو که میخواد تعریف بکنه، خب خود شما برای یک نفر بخواد مثلث رو تعریف بکنید، اول نمیگید مثلث مثلا جسمی است، نمیگید میوه ای است، نمیگید مفهومی است، نه، میگید مثلث شکلی است. پس دقیقا میرید سراغ یک مفهوم عامی که اصطلاحا جنس بهش گفته میشه، نزدیکترین ذاتی جنس مثلث رو در نظر میگیریم که اون وقت زیر مجموعه که کلمه شکل باشه، اون وقت زیر مجموعه این شکل اشکال مختلف هندسی قرار میگیرن. مثلث و مربع و دایره و زوزنقه و انواع اقسام توی دایره مفهومی شکل قرار میگیرن. بعد شما یه فصلی لازم دارید، یه خط کوچیکتری دیگه لازم دارید که بیاد مجموعه مثلث ها را از مجموعه سایر اشکال هندسی جدا بکنه. اون دایره کوچیکی که میبینید رسم شده اسمش میشه فصل، که در مورد مثلث دارای سه ضلع بودن است. یعنی شکلی که دارای سه ضلع باشه میشه توش وقت مثلث ها قرار میگیرن و اونجا جمع میشن. یا مثلا همین شکل دو تا دایره رو میخوام در مورد انسان اگر تعریف بکنیم، کلمه ها رو پاک کنیم، به جای اون شکل که اون بالا نوشته باید بنویسیم چی؟ حیوان. به جای این دارای سزل که فصل هست چی باید بنویسیم؟ بنویسیم دارای قدرت تعقل. اون وقت توی این دایره کوچیکه چی قرار میگیره؟ انسان. پس انسان میشه نوعی که میخوایم تعریفش کنیم. اون شکل که اون بالا هست و پاک کردیم جاش نوشتیم حیوان، حیوان میشه جنسش. دارای سزل بودن پاک میشه، جاش میشه دارای تعقل بودن، میشه فصلش. پس حیوانی که دارای تعقل است میشود انسان. انسان شد نوع، حیوان میشه جنس، دارای تعقل است میشه فصل. در مورد مثلث، مثلث میشه نوع، شکلی است میشه جنس، دارای سزل است میشه فصل. حالا بعدا توضیح میدیم که اینجا دارای سزل بودن فصل نیست، در حقیقت یک عرض خاص هست یا جیوه. دوباره جیوه میشه نوع، ما نوع جیوه رو میخوایم تعریف کنیم. فلزی است میشه جنس، در دمای طبیعی مایع است میشه فصل، که حالا بازم میگم فصل یک ذاتی هست که خاص اون نوع باشه، اما مایع بودن جزء ذاتیات اشیاء نیست، جزء عرضیاتش هست. در نتیجه ما این در دمای طبیعی مایع بودن رو به عنوان یک عرض خاص برای جیوه در نظر میگیریم که تعریفمون هم تعریف درستیه دیگه. در نتیجه این دو تا دایره رو برای همه چیز شما سعی کنید تمرین کنید. یعنی مثلا میگن که سیب رو تعریف کن. خب توی اون دایره کوچیکه باید بنویسی سیب، دایره کوچیکه باید بنویسی سیب که میشه نوعی که قرار هست تعریفش کنی. خب بعد بیا برای دایره بزرگه یه اسم دیگه، یه جنس انتخاب بکن که همه سیب و سایر چیزایی که در کنار سیب هستن، که اون جنس تو میشه چی؟ میوه. پس اون دایره بزرگر باید بنویسی میوه، بعد یه فصلی باید پیدا بکنی که سیب رو از پرتقال و نارنگی و مثلا بقیه میوه‌جات جدا بکنه. به نظر شما چه فصلی میشه پیدا کرد؟ خیلی سخته، خیلی سخت هست که ما دقیقاً بتونیم یه فصلی دور سیب بکشیم و بیان کننده ذاتیات سیب و فرق سیب با پرتقال و سایر مثلا میوه ها رو ما بتونیم پیدا بکنیم. پیدا کردن این خط دایره کوچیکه بسیار دشوار هست، که به حال در صفحه 32 هم به همین نکته اشاره کرده. در صفحه 32 میگه که اون امر عام و خاص، امر عام و خاص یعنی اون دایره بزرگه و دایره کوچیکه. این توضیحات بالای صفحه 32 رو، کادر آبی رو دقت کنی، مهمه. میگه در صورتی که امر عام و خاص از ذاتیات شی باشن، امر عام و خاص منظورش اون دایره بزرگه و دایره کوچیک است که همون صفحه قبل داشتیم. امر عام میشه دایره بزرگه، امر خاص میشه دایره کوچیکه. میگه اگه اینا از ذاتیات شی باشن، آنها را به ترتیب جنس و فصل مینامند. جنس میشه اون دایره بزرگه، یعنی میگیم مثلث شکلی است، شکلی است میشه اون دایره بزرگه میشه جنس، فصل میشه مثلا دایره دارای سزل باشد. این امر خاص ذاتی مثلث هست. این نوع تعریف رو بهش میگن تعریف حد یا حدی. تعریف در فلسفه بسیار مهم است، تعریف حقیقی هم هست و بسیار هم دشوار. بوعلی سینا شاگرداش بهش گفتن که شما لطف کن یه سری از تعاریف دقیق حدی رو برای ما بیان کن. بوعلی سینا میگه من از این کار پرهیز میکنم، چون میدونم تعریف به حد دست نایافتنی است و انسان نمیتواند به ذاتیات اشیاء دسترسی پیدا کنه. از کردن شما یه دونه سیب رو میخوای برای نفر تعریف کنی، ذاتیات سیب چیه؟ ذاتیات سیب منظورمون چیه؟ منظورمون از ذاتیات این هستش که اموری رو در سیب بتونی پیدا بکنی که تشکیل دهنده حقیقتش سیب باشه، که اگر یکی از اونها نباشد سیب دیگه سیب نیست. پس متوجه شوید دیگه رنگ نمیتونه جزء ذاتیات باشه، چون سیب زرد داریم، سیب قرمز داریم، سیب سبز داریم. مزه نمیتونه جزء ذاتیات باشه، چون سیب شیرین داریم، سیب ترش هم داریم. نمیدونم، فرض کنید که بافت خاص مثلا اسفنجی اینجوری نمیتونه بیان کننده باشه. هیچ کدوم از این چیزهایی که ما توی فضای فیزیکی میبینیم، اینها ذاتیات شی معمولا نیستن و خیلی سخت هست. این کلمه، یعنی به هر حال چیز بسیار ساده دم دست سیب یه مثال، بعد شما برو سراغ مفاهیم غیر فیزیکی بسیار بسیار پیچیده‌ای مثل آزادی و سخت‌ترین تعریف که عرض کردم، تعریف انسان هست، که دسترسی به حقیقتش واقعاً غیر ممکن برای انسان‌های عادی هست، مگر اولیاء خدا که به علم الهی دسترسی دارن حقیقت وجودی انسان رو بیان کنن، که بر اساس راهنمایی هایی که پیامبران در دین بیان کردن، در قرآن کریم بیان شده و در روایاتمون مطرح شده. سید مطهری کتابی دارن به نام انسان در قرآن و تلاش کردن به
حقیقت وجودی انسان تا حدودی نزدیک بشن و همطور که عرض کردم مسئله بسیار بسیار حیاتی و مهم هست. در صورت در پایین صفحه 32 هم نکته جالبی رو بیان کرده که خیلی وقتها ما خوب هست تلاش کنیم که از ترکیب 3 نوع تعریف ها استفاده کنیم، یعنی هم تعریف لغوی، هم مفهومی، هم مصداقی. الان مثال خیلی قشنگی گفته، گفته مثلا به ما میگن انتشارات رو تعریف کنید، اگر بتونی هر 3 نوع تعریف رو بیاری خیلی کمک کردی به مخاطبت. بگی انتشارات اولا جمع انتشار و نشر هست، میشه تعریف لغوی که توی دایره المعارف ها و لغتنامه ها نیست. سازمانی است که فرایند تولید کتاب را بر عهده دارد، این میشه تعریف مفهومی. چرا؟ چون انتشارات اول میای یه جنس براش مشخص میکنی، سازمانی است. انتشارات رو میگی سازمانی است، این سازمانی است، یه جنس هست که ذهن طرف رو سریع میبره سراغ سازمان ها، مؤسسات. بعد فرایند تولید کتاب را بر عهده دارد میشه یک فصلی که در حقیقت انتشارات را از سایر سازمان ها جدا میکنه. و بعد میاد چند تا مثال میزنی، مثل انتشارات سمت، انتشارات مدرسه، انتشارات امیرکبیر، انتشارات در مثلا قدیانی، هم و اقسام مثال ها که ذهن طرف با آشنایی با این مثال ها میگه ها حالا فهمیدم که انتشارات چیست. پس بالای صفحه 33 که شما میبینید که 3 تعریف رو گفتن، لغوی، مصداقی، مفهومی، به نظرم بهتر بود اول مصداقی قرار میگرفت چون بسیار ساده تر هست، بعدش لفظی و بعدش هم مفهومی. تمرین هایی که توی صفحه 33 میبینید رو با دقت حل کنید. بعد نکته دیگری هم در صفحه 34 مطرح شده و شرایط تعریف صحیح رو بیان کردن. شرایط تعریف صحیح، به هر حال ما باید مراقب باشیم وقتی می‌خوایم یه چیزی رو تعریف می‌کنیم، علاوه بر اون 3 قسمی که گفتیم، تعریف لفظی، مصداقی و مفهومی، هر کدوم از اون تعریف‌ها رو هم استفاده کردیم، باید حواسمون باشه که تعریفمون این ویژگی‌ها و شرایط رو داشته باشه. معمولاً حالا 5-6 شرط برای یک تعریف صحیح بیان می‌کنن. اول چند تا مثال زده و بعد نقطه ضعف هر کدوم از این مثال‌ها رو گفته. مثلا میگه که هوا استقص شفافی است که نور را از خود عبور میدهد. استقص شفافی است، استقص چیه؟ خب خود طرف وقتی هوا رو بلد نیست تعریفش چیه، شما میگه استقص است. در نتیجه شرط اول تعریف واضح بودنش هست. به قول معروف میگن تعریف باید اوضح باشه، مبین باشه، اجلا باشه. اجلا بودن یعنی جلی و یعنی روشن و مشخص باشه. شما میای با یک امر بسیار مبهم و پیچیده‌ای مثل استقص که یک کلمه یونانی هست یعنی عنصر، اون رو بخوای برای طرف کمکش کنی که هوا رو بشناسه، قطعا این تعریف شما دچار اشکال هست. کلمه بعدی مثلث رو، شکلی که دارای 3 ضلع مساوی هست، آیا این تعریف خوبه؟ در مرحله اول ممکن فکر کنید که آره دیگه تعریف قشنگه، ولی به مراقب باشید، داری میگه دارای 3 ضلع مساوی است. وقتی میگه دارای 3 ضلع مساوی است، فقط شامل مثلث‌های متساوی الاضلاع میشه دیگه، مثلث قائم زاویه و سایر انواع مثلث‌ها نمیشه. در نتیجه این تعریف مثلث به شکلی که دارای 3 ضلع مساوی است ویژگی دوم رو نداره که در صفحه 35 بالای صفحه میگن که تعریف باید جامع افرادش باشه. اگر مثلث بالاخره توی دایره، توی مجموعه مثلث‌ها ما مثلث قائم زاویه هم داریم، خب مثلث قائم زاویه که هست ضلعش مساویه هم نیستن، در نتیجه جامع افراد نیست، همه افراد مثلث رو در بر نگرفت. مثلا شما بخواید بگید که مرد رو میخواید تعریف کنید، میگید مرد انسان نیست که ریش سیبیل دارد. خب همه مردا که ریش سیبیل ندارن، پس تعریفتون اولا تعریف به ذاتیات نشد، بعدش هم جامعه افراد نیست. بعد دوباره شرط سوم رو در مثال سوم که گفتن مربع شکلی هست که محدود به 4 ضلع بشه، خب فکر میکنید تعریف خوبیه؟ در مرحله اول فکر میکنید بله، مربع شکلیه که محدود به چهار ضلعه، ولی بعد یه لحظه دقت کنیم می‌بینیم مستطیل رو هم که در بر می‌گیره. پس شرط سوم اینه که مانع باشه. یعنی چه؟ یعنی مانع اغیار باشه، افرادی غیر از اون چیزی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم را در بر نگیره. مثلا اگر گفتن سیب رو تعریف کن بگه که میوه‌ای از شیرین، خب فرض بفرمایید گلابی رو هم در بر میگیره، هندونه هم در بر میگیره، مانع اغیار نشد. اغیار یعنی چیزهایی که غیر از این سیب هستن که داری تعریفش میکنی، غیر از مربع هست که داری تعریفش میکنی، و این خب مشکل داره و باید حتما رعایت بشه. شرط دوم و سوم خیلی مهم هست، تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. و مثال بعدی علت، گفته علت رو تعریف کن، میگه چیزیست که معلول داشته باشد. معلول چیه؟ چیزیست که علت داشته باشد. میبینیم که دوباره تعریف خوبی نشد. چرا؟ تون تعریف دوری هست. شما برای شناختن علت باید معلول رو بشناسی، برای شناختن معلول باید علت رو بشناسی. این که مثلا میخوان استخدام تمام وقت رو تعریف بکنیم، میگه استخدامی است که تمام وقت انجام میشود، خب باعث مشکل حل نشد. این هم باز تعریف به دور هست، چیزی در اصطلاح میگن تعریفی هستش که برای شناخت اون چه اصطلاحات و کلمات استفاده میکنی که برای شناخت اون کلمات دوباره باید برگردی سراغ همین کلمه‌ای که مبهم بود. یا این شعر مثنوی که خیلی زیباست، گفت آخر در سبو واگو که چیست، گفت آنچه خورده ام، گفت این خفیست، تو این کوزه چیه، گفت همون چیزایی که من خوردم، گفت آنچه خورده ای آن چیست آن، گفت آنچه در سبو مخفیست آن. اونایی که خوردی چیه؟ اونایی که توی کوزه هست. اونایی که توی کوزه چیه؟ همونایی که خوردم. اینا بهشون میگن تعریف‌های دوری که قطعاً ناکارآمد و مبهم هست. و در پایان هم یک نکته بسیار مهم حقوقی رو بیان کرده این کتاب، مخصوص شما دانشجویان بزرگوار حقوق، و میگه که بدونید، توی پایین بالای صفحه 37 این مطلب بس شده، که بدانید در علم حقوق علمی هست بسیار بسیار مهم، اصطلاحات اون باید به درستی به کار برده بشه. ممکنه حالا مردم عادی از بعضی از اصطلاحات حقوقی به درستی سر در نیارن، اما یک دانشجوی حقوق، یک حقوقدان در هر بخشی که هست، چه قانونگذار، حقوقدان، قاضی، وکیل، مشاور، مترجم، متصدی، هر چی، باید درک درستی از مفاهیم و کلمات داشته باشه، اونها رو به درستی به کار ببره. و به نظر من به هر حال این پاراگراف آبی از هشدارهای مهم به شما دانشجویان عزیز هست که نقش تعریف ها و فهم درست اصطلاحات رو بسیار بسیار بهش تأکید و اهتمام داشته باشید، وقت زیادی بگذارید، مثال های فراوانی رو مرتب در ذهن خودتون مرور کنید. حالا تمرین های پایین صفحه 37 و 38 تمرین های خوبی است، اما همطور که بارها تأکید کردم، برای درک درست اینها حتما انسان نیازمند تمرین های فراوان و مختلف هست. امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید و در درس و تحقیق و مطالعات خودتون لحظه خستگی و کندی به وجود نیاد. موفق و سربلند، خدا نگهدارتون.